رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتو تقدیم میکنم. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بار نخست پس از 6 سال زخمی شدن در حمله طالبان از زادگاهش در پاکستان دیدن کرد. این دختر 20 ساله پاکستانی روزی 31 مرد توسط چرخبال به منطقه منگاره سوات رفت، جایی که هدف حمله طالبان قرار گرفته از سرش زخم برداشته بود.
I miss everything about Pakistan, about Swat and Shangla, about my friends, and now I'm finally here meeting some friends.
ملاله یوسفزای یک روز قبل در صحبت با خبرنگاری رویترز گفت: من پاکستان، سواد و دوستانم را یاد کردم. بالاخره به اینجا آمدم و با بعضی دوستان و اعضای خانواده‌ام دیدار میکنم. هیچ چیز را در اینجا فراموش کردن نمیتوانم. از دریاها گرفته تا کوها، کوچه های افلاس، خاکروبه گرد خانه‌مان، دوستانم، غیبت ها و صحبت هایی که با دوستان خود داشتیم و در مورد زندگی در مکتب گپ میزدیم و چگونه با همسایگان خود بحث میکردیم. به نظرم همه را یاد کردم. ملاله یوسفزای دو روز قبل وارد پاکستان شد و با شاهد حاقان عباسی نخست وزیر آن کشور ملاقات کرد. او پس از آنکه در حمله طالبان زخم برداشت، برای تبابت به بریتانیا انتقال یافت و در آنجا زندگی میکند. ملاله یوسفزای به خاطر تبلیغ تحصیلی دختران هدف حمله قرار گرفته بود. مقامات آمریکا گفتند رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داده است که وزارت امور خارجه کمکی 200 میلیون دلاری برای سوریه را باز دارد. آقای ترامپ هدف این اقدام را بررسی نقش آمریکا در جنگ سوریه خوانده است. در این باره نشریه وال استریت جورنال خبر داد. روز 3 مارس دونالد ترامپ گفت که آمریکا به زودی از جنگ سوریه بیرون خواهد شد. ریکس تیلرسون سابق وزیر امور خارجه آمریکا ماه فوریه پس از یک نشست با ائتلاف جهانی علیه گروه دولت اسلامی در کویت وعده کمک 200 میلیون دلاری به سوریه را داده بود. تیلرسون گفت که ایالات متحده باید در سوریه دخالت کند تا مانع بازگشت جنگجویان گروه دولت اسلامی و القاعده به آن کشور شود. در درگیری میان اعتراضگران و نیروهای اسرائیلی در سرحد غزه و اسرائیل 15 فلسطینی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. فلسطینی ها روز 3 مارس در سرحد تظاهرات 6 هفته ای را آغاز کردند. آنها از حکومت اسرائیل میخواهند به مهاجران فلسطینی اجازه بازگشت به مکانهایی را بدهد که در حال حاضر تحت کنترل یا نظارت تل اویو هستند. روسیه از بریتانیا خواست است که 50 کارمند نمایندگی دیپلماتیک در مسکو را اختصار کند. در این باره روز 31 مارس ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خبر داد. یک روز پیش روسیه اعلام کرد که در یک اقدام جوابی دیپلمات‌های 23 کشور را از قلمروش بیرون خواهد کرد. تقریبا 150 نماینده دیپلماتیک 23 کشور اساساً اروپایی از جمله آلمان و اسپانیا، هلند و فرانسه موظف شدند که تا 7 اپریل امسال حدود روسیه را ترک کنند. به جز این، مقامات وزارت امور خارجه روسیه روز 3 مارس گفتند نسبت به دیپلمات های بلژیک، مجارستان، گرجستان و چرنگوری نیز چاره خواهند اندیشید. این کشورها در همراهی با بریتانیا دیپلمات های روسیه را از قلمرو خود بیرون کرده بودند. پیش از این تصمیم، مقامات روسیه از اخراج 60 دیپلمات آمریکایی و بسته شدن کنسولگری ایالات متحده در سن پترزبورگ خبر دادند. بعد آنکه روسیه از پاسخگویی به سوالهای وابسته به زهرالودشوی جاسوس سابق روس سرگی اسکریپال در بریتانیا سرپیچید، کشورهای خارجی تقریبا 150 دیپلمات این کشور را اخراج کردند. سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در آغاز ماه مارس امسال با استفاده از گاز فلج کننده عصب زهرالود شدند. لندن این قضیه را کار دست کرمل نامید، اما مسکو پیوسته این اتهامات را رد میکند. و قربانگولی بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان پسر 36 ساله سردار بردیمحمدوف را معاون وزیر امور خارجه آن کشور تعیین کرد. خبری رسمی در این باره روز 3 مارس امسال نشر شد. از این پیش رسانه‌های دولتی ترکمنستان نوشتند که بردیمحمدوف خردی با دریافت بیش از 91% رأی مردم دوباره وکیل پارلمان انتخاب گردید. این انتخابات روز 25 مارس امسال صورت گرفت. سردار بردیمحمدوف بار اول ماه نوامبر سال 2016 وارد پارلمان شده پس از چند ریاست کمیته آید به قانونگذاری این شاخه حاکمیت را به دست گرفته بود. یگانه پسر رئیس جمهوری ترکمنستان سال گذشته به چند کشور خارجی نیز رفت و با نمایندگان آنها از جمله در روسیه ملاقات کرد. قربانگولی بردیمحمدوف ماه اکتبر سال 2017 پسرش را برای خدمت به وطن با مدالی به نام پدرش ملک گولی بردیمحمدوف نیز قدردانی کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نزدیکان عبدالرسول نظرف ساکن شهر کولا میگویند جسدی او را پس از یک روزی بازداشت از طرف ماموران ملیسه با آثار لتکوب از بیمارستان قریه بالای دوشنبه گرفتند. این ساکن کوچه چرمگران شهر کولا موقتا در پایتخت میزیست. تا به حال مقامات رسمی دلیل بازداشت به مرگ او را شرح ندادند، اما خانواده‌اش ادعا دارند که عبدالرسول نظرف به یگان سبب به اداره ملیسه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بعضی از منابع در مقامات تفتیشاتی برای رادیو آزادی گفتند که بازداشت عبدالرسول نظرف در اصل به چند گرم مواد مخدر ربط میگیرد. منابع روز 3 مرد گفتند عبدالرسول نظرف 2 روز پیش برای بازپرسی به شعبه ملیسه ناحیه سینای 2 پایتخت برده شده است. قبل از این یکی از پیوندان عبدالرسول با مقداری کمی مواد مخدر بازداشت شده بود و اقرار کرد که آن مقدار مواد را از عبدالرسول گرفته است. بعدن او را برای بازپرسی بردند، افزود همصحبت ما. منبع میگوید در پرسش‌های ابتدایی کارمندان ملیسه گفتند ظاهرا عبدالرسول نظرف زمان بازداشت مواد مخدر استفاده کرده بود. آنها گفتند هنگام روبروکنی بازداشت شده اعتراف کرد که مواد را از عبدالرسول نظرف گرفته بود، همان وقت دلیو از کار ماند. منبع ما میگوید در بدن عبدالرسول نظرف آسیب‌های شبهناک به نظر می‌رسد و سبب مرگ او پس از خلاصه نهایی تشخیص رسما اعلان خواهد شد. در حالی که کارمندان شعبه امور داخلی به نوع عبدالرسول نظرف را در استفاده مواد مخدر عیبدار میکنند، همکاران او در مرکز تعمیر ماشین‌ها واقع در محله 46 پایتخت به ما گفتند که عبدالرسول 8 سال به این طرف در این استخانه همراه برادرانش فعالیت داشت، ولی رفتار ناجای او خصوصا استعمال نمودن مواد مخدر را مشاهده نکردند. بهرالدین صفایف یک همکاری او امروز در صحبت به رادیو آزادی چنین گفت:
تو که گفتم خسته توی بچه گفتم خسته یکون که وای تو طرف پاشا رو دور بودی میزنی ما مندین همین گپ فهمیدن حیرو شدن که وای چو کرد.
خبرنگاران آزادی در نیمه دوم روز 3 مرد برای روشنی بخشیدن به مسئله مرگ عبدالرسول نظرف به بیمارخانه قریه بالا آمدند. در شعبه قبول بیماران با باز کردن دفتر قید بیماران نشان دادند که عبدالرسول نظرف با مرگ کلینیکی روز 28 مرد به بیمارخانه آورده شده است و صبح روز دیگر جسد او به نزدیکانش سپاریده شد. پزشکان این بیمارخانه گفتند که آنها پس از مرگ عبدالرسول جسد او را باز نکردند، یعنی نشکافتند، و تنها تشخیص طبی می تواند معلوم کند که سبب اصلی مرگ او چی بوده است. عبدالرسول نظرف که در یکی از مرکزهای تعمیر ماشین در محله 46 شهر دوشنبه کار میکرد، روز 28 مرد از طرف ماموران پلیس سینا 2 پایتخت بازداشت شده است. صدبرگ باباخانه و همسر نظرف روز 3 مرد به رادیو آزادی گفت این ماموران ملیسه در تن لباس شهروندی داشتند.
سوالی 11 و 12 شب کورکستم 6-7 ملیسه در مزادن درم کشودگی بود.
خانه
محکم کرگی نبود. در مایل کندروم من گفتم چی گپم زدن تیلا کندروم من خونم گفتنم خیلی شوریدن نگون کین چین شما یکون تش نمیگن که مو کین چی مایک جویم برای چیومه.
او افزود شب 29 مرد از شعبه شکستبندی یعنی کارپوس 5 قریه بالا به با آنها گفتن که جسد عبدالرسول نظرف را برن. به گفته صدبرگ باباخانه به پزشکان گفتند که جسد نظرف را از شعبه کارهای داخلی سینای 2 به بیمارستان آوردند. در تماس تلفنی در شعبه کارهای داخلی سینای 2 برادی آزادی این خبر را رد کردند. آنها گفتند حرفای نزدیکان عبدالرسول نظرف اساس ندارد. نوبتدار شعبه کارهای داخلی روز 3 مرد برادی آزادی گفت دیرتر تماس گرفت رهبریت میداند. جسد عبدالرسول نظرف روز 29 مرد از دوشنبه به کولاب انتقال یافت و در زادگاهش چرمگران شهر کولاب به خاک سپرده شد. عبدالرسول نظرف صاحب 3 فرزند است و طی 12 سال اخیر همراه خانواده‌اش در یک از خوابگاه پایتخت بسر می برد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مارت مجلس نمایندگان تاجیکستان بررسی طرح تجدید ساختار شرکت برق تاجیک و عرصه انرژتیکی کشور را آغاز کرد. انتظار می‌رود این شرکت دولتی به سه بخش تقسیم شده، تلفات نیروی برق از حدود 25% فعلی تا به 10% کاهش داده شود. جزئیات این موضوع را من شلو عبدالله برایتان ارائه می‌کنم. صبح روز جمعه 3 مارت وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به مراسم به اصطلاح ساعت پارلمانی دعوت شدند که در آن مقامات ساختار انرژتیکی کشور نیز حضور داشتند. از مرکزی مطبوعاتی پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان برای رادیوزاده گفتند که وکیلان مردمی در این همایش موضوع ادامه اجرای طرح 122 میلیون دلاری بانک آسیای رشد برای تجدید بخش انرژی کشور را بررسی کردند. صدرالدین شریف رئیس کمیته انرژتیکی مجلس نمایندگان بر رادیوزاده گفت اجرای مرحله اول این برنامه هنوز سال 2011 شروع شده، در این مدت در دوره آن چند طرح انتقال نیروی برق در منطقه های مختلف تاجیکستان و بازسازی نیروگاه های کشور انجام داده شده است، اما به گفته وی مرحله فعلی به تجدید ساختار شرکت برق تاجیک مربوط می باشد. صدرالدین شریف در این باره گفت
کم کردن تلفات نیرو در ولایت ساختار بانک جنبست کشور خود با همین کوروید و در دیگر نایه های هم با اینستیتوی مولوی همکاری کرده، همون مبلغ گذاریش اگر حل شده در شهر کلوب این کورو کردن میکنن در نایه های تابع ریسوبلیکه این کورو هم ادامه داده میشه. مقصد اساس مقصد همین که در تمام ریسوبلیکه آیسته آیسته این یک کور یک روزه نیست، سرمایه گذاری در کور به هم تجدید برق تاجیک هم به همین کورو ورده میرسونده.
به اطلاع صدرالدین شریف فعلا در برابر تجدید ساختار شرکت برق تاجیک از نوسازی مرکزهای تقسیمات نیروی برق ادامه دارد که در نهایت به کاهش تلفات نیروی برق سبب می شود. ضمن موضوع تلفات نیروی برق در تاجیکستان در چند سال اخیر از موضوع داغ جامعه محسوب می یابد و مقامات پیوسته به حل این مشکل تاکید می کنند. سال 2017 شرکت برق تاجیک خبر داد که در شهر خوجند ولایت سوخت نظام پرداخت به اصطلاح بیلینگی نیروی برق استفاده شده را راه اندازی کرده. از بیش از 100 ناظری برق در این شهر تنها 5 نفر در وظیفه خود باقی موندند. کارمندان دیگر به دلیل نبودن ضرورت آنها در حساب برق مصرف شده اختصار شدند. کلیه کاری آنها را برنامه های کامپیوتری انجام می دهند. بهرام سیراجوف رئیس سابق شرکت برق تاجیک در شهر این موضوع گفت تنها تجدید ساختار شرکت انرژتیکی تاجیکستان نمیتواند راه حل مشکل تلفات نیروی برق در تاجیکستان باشد و متأکید است که بدون برقرار کردن ناظران برق در کشور دوزی نیروی برق خاتمه نمییابد. وی گفت
دوزا بسیار یک دیگری که همون پرسدانه عموماً از همین پول دور کردن نکار خود پرسدانه که از مردم پول میچیند همونه دور کردن نکار. برای این همه افتوماتیک کنوندن نکار که یکی یک بار پولی که مردم یعنی که تشکل اتاق برای استعمال برق بسپرن با بانک ها افتاد. یه بیاد که از برمینار یکو خویشیلی خونده که دیگه ابزار میکنه میگه که من منطبه نیمش بیرسه در 10% میرسه ماندگیش تقسیم.
در همین حال مقامات تاجیک میگویند که قرضی به بازگشت 122 میلیون دلاری بار برای تجدید نظام انرژی تاجیکستان تنها بازسازی مرکزهای انتقال نیروی برق و تجدید ساختار شرکت برق تاجی را در نظر دارد. اما با استفاده از این مبلغ برخی از ناحیه تابع مرکز تاجیکستان و ولایت ختلان با نظام بیلینگی پرداخت قیمت نیروی برق استفاده شده خواهند گذشت. برای گزارش کلیه مشتریان نیروی برق در تاجیکستان با سیستم بیلینگی فرصت و سرمایه‌گذاری بیشتر ضرور است، چون این مبلغ را شرکتی برق تاجیک و حکومت تاجیکستان فعلا در اختیار ندارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رفتی سوی هر خانه، رفتی سوی هر خانه. بیا تو بیا تو تو دست پریزو با چشمای زیبا مرا قلب تو جادو بیا تو بیا تو تو دست پریزو با چشمای زیبا مرا قلب تو جادو توی بیا 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 تو بیا تو تو دست پریزو با چشمای زیبا مرا قلب تو جادو بیا تو بیا تو تو دست پریزو با چشمای زیبا مرا قلب تو جادو
Come on Don't be shy girl This sort of stands right here
Change for my life and place, man. Hot enough to make a thousand of these, man. What?
I'm a good friend, somebody. Be good, she hard, daddy.
بیا تو بیا تو تو دستر
پریزو با چشمای زیبا مرا
کردی تو جادو ای دل در این ازانه بیرون شد تو از خانه روی کنم آیم کن کردی مرا دیوانه من عاشقی روی تو باشد کنی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه
عاشق شدم توی زیبا نازی بسیار داری حلایم کار داری بدیلم جا داری توی زیبا بیا تو دست پریزو با چشمای زیبا برکت تو جا
بیا تو تو دست پریزو با چشمای زیبا برکت تو جا
بیا تو بیا تو تو دست پریزو با چشمای زیبا مرا قلب تو جادو بیا تو بیا تو تو دست پریزو با چشمای زیبا مرا قلب تو جادو
شورای فدراسیون پلاته بالای پارلمان روسیه حجت را تصویب کرد که به نظامیان و اهل عائله فرماندهان سازمان پیمان امنیتی دست جمعی حق دریافت اقامت در روسیه را می‌دهد. از تاجیکستان دو واحد نظامی که شامل گروه واکنشی سره در نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هستند از این امتیاز روسیه بهره ور می‌شوند. اما مقامات شماره دقیق نظامیان را آشکار نمی‌کنند و آن طبق قانون‌های کشور سری حربی است. این حجت برای اکثر وکیلان شورای فدراسیون تصویب شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. تاجیکستان نیز یکی از پنج کشور عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است و نظامیان تاجیکستان هم از امتیازهای این حجت تصویب شده برخوردار خواهند شد. ولادیمیر زینیدینوف کاتب مطبوعاتی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی روز 29 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این امتیاز به نظامیان کشورهای خارجی که در فرماندهی این سازمان کار میکنند تعلق میگیرد. با تصویب شدن این حجت زن و فرزند نظامیان از بسیاری از امتیازهای نظامیان خود روسیه برخوردار خواهند شد. دریافت خانه خدمتی، دسترسی به معالجه رایگان و تحصیل به پول فرزندانشان در مکتبهای روسیه. همچنان اهل عائله اجازتنامه اقامت موقت را نیز به دست می‌آورند که راه را برای گرفتن شهروندی روسیه باز می‌کند. میخائیل کاسلوف وکیل شورای فدراسیون معرفی این حجت گفت نظامیان سازمان پیمان امنیت دست جمعی و اعضایان عائله آنها از امتیازهای ویژه برخوردار می‌شوند که در قانون‌های دیگر تجسم نیافته بودند. ضمناً این تنها سازشنامه نیست که نظامیان تاجیک را از امتیازهای روسیه برخوردار میکند. میان تاجیکستان و روسیه سازشنامه عمل میکند که به نظامیان تاجیک حق میدهد به هنگام رخصت شدن از ارتش، مقامات قدرتی از خزینه روسیه یا تاجیکستان برای خود نفقه درخواست کنند. مهدی صابر، افسر مستعفی و کارشناس مسائل نظامی، در این رابطه گفت:
و خیلی هم از نظامیان تاجیکستان بعد از ادای خیزا رفتن شهران روسیه شدن، نفقه تأمین هستن، صاحب خانه شدن. این البته خط برای نظامیان تاجیکستان بود، برای کماندان وزارت مدافع، برای کماندان امنیت، برای کارمندان وزارت کارهای داخلی. اکنون من این روز که من پلتای بالای روسیه چنین قانون رو قبول کرد، این یعنی به همه این افشاره که اعضای سازمان اودکری هستن به اون اخم دخل.
چون اندازه نفقه روسیه برای نظامیان بازنشسته از تاجیکستان دیده بالاتر است، انتخابی بسیار از نظامیان تاجیک روی روسیه قرار میگیرد. هرچند شماره عنیق نظامیان تاجیک که شهروندی و نفقه روسیه را پذیرفتند معلوم نیست، اما برخی از نظامیان سابقه دار با آنکه نفقه و شهروندی روسیه را داشتند به کار در ارتش و مقامات قدرتی تاجیکستان ادامه میدادند. اما ماه ایونی سال 2017 تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به قانون درباره مقامات کارهای داخلی و دیگر اداره های حفظ حقوق، کار کردن افراد شهروندی را در چنین نهادها غیر ممکن کرد. در نتیجه آنهایی که شهروندی روسیه را داشتند یا از آن دست کشیدند و یا از مقام محروم شدند. پس از قبول شدن این قانون، دادستان ناحیه ایسترفشان نیز محض به خاطر داشتن شهروندی روسیه از مقام برکنار کرده شد. مهدی صابر میگوید در تاجیکستان نظامیان را گاه و طعنه میکنند که چرا سوگند صداقت به دولت را خوردند ولی از یک دولت دیگر نفقه میگیرند. وای افزود:
مثلا ما شاید که شهروند دیگر جمهوری روسیه شدیم یا که اولیه نفقه گیریم، شاید که استولت شاسی ما خلادار میگرد. این چندان درست نیست، چون که امروز مثلا ما تجربه بسیار داریم. مثلا بنویسی اشتازه میدهد امریکا بینیدی چیخواد دولت ها در زیر یک مثلا در زیر یک سرپوش حالیت بکرن. این البته از شده باز گفتم این یکان خواف و خطره با استولت سیاسی ندارد.
تاجیکستان از سال 1992 عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است و یک قسمی از نیروهای نظامی کشور عضوی گروه واکنشی سریع این سازمان هستند. کلانترین تمرین این سازمان نیز ماه نوامبر سال گذشته با نام نیروشیمای برست و در تاجیکستان برگزار شد. نیروهای روسیه در این رزمایش از جمله موشک‌های نوی اسکندر را پرتاب کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وضع صحتی مؤمن قناعت، شاعر شناخته تاجیک، در دو هفته اخیر وخیم شده و به گفته پیوندان دیگر توانی آزادانه صحبت کردن را ندارد. من مؤمن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مطلوبه قناعت، همسر مؤمن قناعت، روزی 30 مرد بر رادیو آزادی گفت که دو سال باز شوهرش از بیماری دل و فشار بلندی تبابت میگیرد. با گفته او با وجود این تا دو هفته پیش با کمک پیوندان قناعت از جای بلند میشد ولی حالا دیگر حرکت کردن نمیتواند.
یک هفته شد این گریپ شدن، من این کسلی های عرض شما بودن گریپ شدن، بسیار وزین شدن. نه اینکه ما تمامی تبابت طبیبای رسپوبلیکا خبر دارند که هم در که چه شد می بیان دارو میکنن، دوام میکنن. خیلی من اکنون یک دور شد کم تر خودشون با آمدن که لای حالت گپ زدن و بیشتر صحبت کردن ندارن.
همسری مومین قناعت با تکیه به گفته پزشکان گفت که چون این احوال شوهرش موقتی است و روزهای نزدیک سلامتیش دوباره برقرار خواهد شد. با گفته او مومین قناعت بیشتر از 4 ماه باز دیگر چیزی ایجاد نکرده است و به تبابت مشغول است. پروین قناعت، دختر شاعر، نیز بر رادیو آزادی گفت که پیوندانش زود زود به دیداربینیش میویند و از او مراقبت میکنند.
نمیفهمم بسیار سخت مریض هستم، گرد نمیتونم فعلا.
مومین قناعت سال 1932 در ناحیه درواز تولد شده است و ماه می امسال 86 ساله میشود. مومین قناعت سال 1956 بخشی زبانشناسی تاجیکی دانشکده تاریخ و زبانشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان سابق به نام لیلین را ختم کرده است. سالها در هیئت تحریریه مجله صدای شرق کار کرده است و در نشریات دولتی عرفان نیز مسئولیت‌های را بر ذمه داشت. از سال 1976 تا سال 1991 رهبر اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود. سالهای 1989 تا 1991 وکیل مردمی از تاجیکستان در اتحاد شوروی بود. نخستین مجموعه او با نام شرارت سال 1960 نشر شده بود. سال 1977 برای داستانهای سروش ستالینگراد و مادرنامه جایزه دولتی اتحاد شوروی را دریافت کرد. زیاده از 12 مجموعه اشعارش نشر شده است. داستانهای سروش ستالینگراد، تاجیکستان اسمی من، گهواره سینا، مسعودنامه و سلسله سازهای شیراز از معروفترین آثار او دانسته می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با صلیب سرخ بین المللی اجازه داده است که مریم شویوا کودک 10 ساله تاجیک را از عراق به وطن بیاورد. مریم شویوا فعلا در یکی از پناهگاه های عراق است. من براد یوسفی در این موضوع تفصیلاتی بیشتر دارم. محمد رحیم شویف بابای مریم در صحبت به رادیوی آزادی گفت ملاقات آنها با مسئولان صلیب سرخ و مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان هفته گذشته صورت گرفت. در همان ملاقات مقامات وزارت به این نهاد بین المللی اجازه دادند که نبیره ما را به وطن بیارند، افسود او. و قبل محمد رحیم شویف طبق مقررات در چنین حالت ها برگردانیدن افراد تنها با اجازت کشور اصلی ممکن بوده است.
اینجا گفت که ما در اجازه در کار ما قطعش اومده اینجا در اومده این وزارت کارهای خارجی قطع هم که صلیب سرخ واحده قطعی اومدیم در اومدیم برای اجازه در کار بوده است این زو و اجازه دادن او و اجازه برای واردن اجازه دادن و امضا کردن.
هم صحبت ما گفت پس از معلوم شدن سرنوشت نبیراش با کمک مسئولان صلیب سرخ تا به حال دو دفعه طریق ویدیو با مریم صحبت کرده است. در آخرین تماس مریم گشته و برگشته از بابایش پرسیده است که کی او را به تاجیکستان برمیگردانند. محمد رحیم شویف گفت مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان وعده دادند که دوام ماه‌های نزدیک کودک را به وطن برمیگردانند. مسئولان ریاست اطلاعات و تحلیل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که واقعا هم دیپلمات‌های تاجیک در سمت برگرداندن کودکان به وطن به همکاران عراقی‌شان همکاری می‌کنند. با گفته محمد رحیم شویف وضع نبیراش ظاهرا خوب است، اما خواهش دارد که هرچه زودتر او را به تاجیکستان برگردانند. مریم در آخرین تماس درباره وضع سلامتی و شرایط نگهداریش گفته است که استخوان پایش شکسته است و هنوز یک سیم دیگرش گرفته نشده است، اما راه رفته می‌تواند.
اخران گوش انجام کی نازا نازای خیر خیر کرده از دخولن کو خناز نیست برای کی اکد غریبی دا.
با گفته محمد رحیم شویف با نخل از نبیراش بر اثر بمب افکنی پدر و مادر و خواهر و برادرانش را از دست داده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.